الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مقام اول بحث به پایان رسید که تقریر بیان مرحوم سید صدرالدین دشتکی بود، یک مقدمه داشت و بعد تحریر. مقام ثانی اعتراض مرحوم محقق دوانی است بر صدرالدین دشتکی که معاصر هم بوده. این بیان به صورت 5-6 اشکال ترسیم شده، منتها فاقد نظم طبیعی و منطقی است. یعنی اونچه که باید اول ذکر می شد اول ذکر نشد، ظاهراً اون انسجام را از دست داد. نظم منطقی بحث این است که همونطوری که خود مرحوم صدرالدین یک مقدمه ذکر کرد بعد مطلبش رو بیان کرد، محقق دوانی رحمه الله هم اول اون مقدمه را نقد کنند بعد اون مطلب را، ولی ایشون اول مطلب را نقد کردن بعد به نقد مقدمه پرداختن. مقدمه این بود که موجودیت هر شیئی بر ماهیت اون شیء مقدم است. نقد محقق دوانی این است که این مقدمه نه بیان است نه مبین. بیان یعنی بدیهی، مبین یعنی نظری که به وسیله بدیهی تبیین شده باشه. اگر حرفی نه خودش روشن است نه به وسیله بدیهی روشن شد، او نمیتواند مقدمه استدلال قرار بگیرد. امر بدیهی میتواند مقدمه قرار بگیرد و همچنین نظری که به وسیله بدیهی تبیین شده است میتواند مقدمه برهان قرار بگیرد. اگر نه بدیهی بود نه نظری که به وسیله بدیهی تبیین شده، او نمیتواند مقدمه باشد. اینکه شما گفتید موجودیت هر شیئی بر ماهیت اون شیء مقدم است، این نه بدیهی و بیان است نه نظری است که به وسیله بدیهی تبیین شده باشد. پس لا بیان ولا مبین. این مطلب اول. نقد دوم آن است که بر فرضی که ما بپذیریم موجودیت مقدم بر ماهیت است، بالاخره وجود عرضی است از اعراض ماهیت، ولو در تحلیل ذهنی وجود عرض است و ماهیت معروض. اونگاه یک قیاسی به صورت شکل اول ترسیم می شود و اون است که وجود عرض ماهیت است، این صغرا، و هیچ عرضی معروض خود را تغییر نمی دهد، این کبرا، پس هیچ وجودی ماهیت خود را دگرگون نمی کند و عوض نمی کند، این نتیجه. این چنین نیست که اگر وجود آمد ماهیت عوض بشود، این طور نیست، زیرا وجود عرض است و هیچ عرضی معروض خود را تغییر نمی دهد، پس وجود ماهیت را تغییر نمی دهد. و وجود وقتی که آمد، ماهیت که معروض اوست کماکان باید به همون حال باشد، تغییر ناپذیر است. این هم نقد دوم. نقد سوم آن است که گرچه بعضی از اشیا تغییر پذیرند، ولی تغییر دو قسمش ممکن است، یا تغییر در صورت یا تغییر در صفت، اما تغییر در کون ذات ممکن نیست. تغییر در صفت آن است که موضوعی موجود باشد، بعضی از عوارضش عوض بشود و عوارض دیگر جا او را بگیرد، مثل جسمی که سفید است بشود سیاه، یا تلخ است بشود شیرین، یا گرم است بشود سرد و ماننده، که این تغییر در صفت است، موضوع مشترک هم هست. قسم دوم تغییر در صورت است که منشأ تغییر فصلهای مقوم خواهد بود، مثل اینکه آبی به صورت هوا تبخیر می شود، هوایی به صورت نار در می آید، یا نطفه جنین می شود و امثال ذلک. در این گونه از موارد که تغییر در صورت رخ می دهد، یک ماده مشترکی محفوظ است که بعضی از صور جوهریه را از دست می دهد و بعضی از صور جوهریه جدیدی را به دست می آورد. اما انقلاب و تغییر در اصل ذات که یک شیء به تمام ذات عوض بشود و به شیء دیگر تبدیل بشود، این محال است، زیرا بازگشت این به انعدام شیء اول و وجود شیء دوم است، نه انقلاب شیء اول به شیء دوم. مثلا اگر الف به تمام ذات از بین برود و با پدید بیاید، در اینجا باید گفت الف معدوم شد و با پدید آمد، نه اینکه الف به با تبدیل شد. این نه برای آن است که عرف نمیگوید یا برای آن است که بنا اوغلا بر این نیست، بلکه برای آن است که عقل هیچ ربطی بین این دو امر نمیبیند، زیرا اگر هیچ اصل مشترکی بین اولی و دومی نباشد، ربط گسیخته است. وقتی ربط گسیخته شد، باید گفت اون شیء اول رأساً از بین رفت و شیء دوم رأساً پدید آمد و ظهور بکرد، نه اینکه اولی منقلب شد به دومی. این هم نقد سوم. این نقد سوم در اعتراض مرحوم محقق دوانی به صورت‌های گوناگون بیان شده، چون اصل حرف مرحوم صدرالدین همین انقلاب است. لذا این نقد سوم را جناب دوانی به صورت مبسوط بررسی می‌کنند. می‌فرمان به اینکه در تغییر صفت موضوع مشترک است، در تغییر صورت ماده مشترک است، در تغییر جوهر به کیف نفسانی که یکی در خارج است به دیگری ذهن، بین ذهن و خارج شیء مشترکی نیست. از چند جهت انقلاب و تغییر و تبدیل در این گونه از امور و محال است. اولا بعضی از صور ذهنیه اصلا محل ندارن، مجرد تامن. اون کلیاتی که جز مجردات عقلیه است اصلا محل نداره که ما بگوییم این محل مشترک است. ثانیاً بعض دیگر که محل دارند، یعنی در ذهن حلول کردن، به اصطلاح نظیر صور خیالیه و مانند آن، ذهن این چنین نیست که گاهی صورت خارج بپذیرد گاهی صورت ذهن، گاه جوهر بپذیرد گاه کیف نفسانی، که این محل دو تا صفت یا دو تا صورت گوناگون را در دو نوبت بپذیرد، این چنین نیست. نظیر یک میوه نیست که دو صفت تلخی و شیرینی را در دو حال بپذیرد، یا دو رنگ را در دو حال بپذیرد. یا نظیر یک ماده خارجی نیست که صورت آب و صورت هوا را در دو نوبت با دو شرایط بپذیرد. ذهن یک محلی نیست که دو تا صفت متقابل خارج و داخل یا دو تا صورت متقابل خارج و داخل را بپذیرد. و اینکه شما گفتید این شیئی که در خارج هست منقلب می شود می آید به ذهن، در صورت این سخن صحیح هست که ذهن یک محلی باشد که صورتهای گوناگون و صفتهای گوناگون را پذیرد. این است که این اشکال به نقد سوم را یه قدری بازتر بیان می کنند. پس نقد اول درباره اصل مقدم است که این مقدمه نه بیان است نه مبین. نقد دوم این است که وجود چون عرض ماهیت است، هیچ عرضی معروض خود را تغییر نمیدهد، نقد سوم این است که بر فرض تغییر روا باشد، این قسم از تغییر که تغییر انقلاب است و تبدل تام، فی نفسه محال است. حالا خواه اون شی عرض باشد، خواه اون شی غیر عرض. این سه تا نقد که این نقد سوم دو سه محذور ضمنی داشت. اما نقد چهارم آن است که این حرف با وجود ذهنی سازگار نیست. حالا بر فرض همه اون سه نقد را ما صرف نظر کنیم و صحیح باشد اصل انقلاب، ولی این با وجود ذهنی سازگار نیست، چون ادله وجود ذهنی میگوید ما اشیایی که در خارج هستن اونا را درک میکنیم، شیئی که در خارج است بر همون ما حکم میکنیم. اگر شیئی که در خارج است یه ماهیت مشخص داشته باشد، وقتی هم که به ذهن آمد منقلب بشود به یک ماهیت دیگری، اون چه که در ذهن است یک شیئی بیگانه است و اون چیزی که در خارج است یه شیئی جدا و بیگانه است. این همون سفسطه خواهد بود. یعنی ما هیچ دسترسی به واقعیت ها اشیا نداریم، بلکه اون چه که در خارجن یه حقیقت های جدایند، وقتی هم که به ذهن آمدن منقلب میشوند به چیزهای دیگر، اون چه که در ذهن ماست در خارج نیست، اونی هم که در خارج است به ذهن ما نیامده، پس رابطه ذهن از خارج کلن گسیخته است. همون محضوری که بر قول به شبه وارد بود که یک سفسطه بیش نیست، این هم یک سفسطه است. سفسطه گاهی معنی مغالطه است، گاهی هم نه، در مقابل فلسفه است. یعنی انسان واقعیت را منکر بشود. ما از چه راه میگوییم در جهانی واقعیتی هست؟ ما هیچ راهی برای نیل به واقع که نداریم، چون هرچی در واقع است وقتی به ذهن آمده منقلب میشود چیزی دیگر و هیچ جامعی هم بین ذهن و خارج نیست. به این هم که شما پس این با ادله وجود ذهنی سازگار نیست، برای اینکه در وجود ذهنی وقتی بحث می شود دو مطلب ثابت می شود، چون خود جناب سید صدرالدین به اصل نکته توجه داشتن، یعنی به یک نکته توجه داشتن اما اون نکته دیگر مقفول مود، و اون این است که خود این بزرگوار فرمود در وجود ادله وجود ذهنی ما بیش از اصل وجود لازم نداریم، برای اینکه مثلا گفتن للحکم ایجابا علی المعدومی، ما بر معدوم خارجی حکم میکنیم، چون ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له هست و مثبت له که موضوع قضیه است در خارج نیست، پس باید در ذهن باشه. این ادله وجود ذهنی از همین قبیل است، اصل وجود را اثبات میکند ولو اون شی منقلب شده باشد، ولی اصل وجود را ثابت میکند. جوابی که محققین یکی از اونها خود جناب دوانیس میدهد این است که نه، ادله وجود ذهنی دو مطلب را اثبات میکند. یکی این که موضوع باید باشد برای اینکه ما چیزی را برای این موضوع ثابت میکنیم، و ثبوت شیل شیفر ثبوت مثبت له است، وقتی مثبت له در خارج نیست باید در ذهن باشد. این یک. ثانیاً ما طبق برهان لوازم همین این شیء را ثابت میکنیم. ما وقتی که میگیم مثلث حکمش این است، یا فلون دارو این حکمش این است، یا فلون مرض حکمش این است، یک پزشک و یک طبیب دارویی که در خارج است، اون عصاره گیاهی که در خارج است بر او حکم میکند که او شفا بخش است، نه اینکه چیزی که در خارج است عصاره گیاه است، وقتی آمده به ذهن طبیب منقلب شده به چیزی دیگر، بعد طبیب ارتباطش از خارج گسیخته باشد، بعد برهان قائم کند که فلون شی داروی فلون درد است. در هیچ علمی این چنین نیست. وقتی استدلال می شود محمول از عوارض ذاتی همین موضوع است و عوارض ذاتی همین موضوع بر این موضوع اثبات می شود. اگر این موضوع که در ذهن است در خارج نباشد، اونی که در خارج است در ذهن نیست، این محمول عرض ذاتی چیست؟ در علم و در وجود ذهنی و در قضایای برهانی عرض ذاتی اون شیء خارج اثبات می شود، و اگر ما قائل به انقراض باشیم که این عرض ذاتی مال صورت ذهنی نیست، مال اون خارج است که منقلب شده به بیگانه دست ماست. پس ادله وجود ذهنی دو شیء را اثبات میکند، یکی اصل الوجود، یکی این عین خارج است. برای اینکه ما احکام و لوازم شیء خارج را با برهان اثبات میکنیم، ما اگر خواستیم مساحت یک مثلث را به دست بیاریم با برهان ریاضی، ما با مثلث ذهنی کار نداریم، چون در ذهن مفهوم بیش نیست. حقیقت مثلث اونی که مثلث به حمل شایع است که به ذهن نمیاد، یه مفهومی به ذهن میاد. اگر این مفهوم حاکی خارج نباشد و اگر این ماهیت حاکی خارج نباشد، این عوارض ذهنی را ما بر چی بار میکنیم؟ این لوازم ذاتی را بر چی بار میکنیم؟ پس در ادله وجود ذهنی دو مطلب را میرساند، یکی اصل وجود موضوع، یکی این موضوع عین همون چیزی که در خارج هست. به شما با انقلاب اصل موضوع وجود را اثبات کردید، یعنی گفتید ما چیزی در ذهن داریم، اما این شی همون خارج است و همون عرض ذاتی رو میپذیرد، او را از دست دادید. این هم نقد چهارم. و اگر که اونجا در تشریح این مطلب بگویید به این که شی یا خودش میآید در ذهن موجود میشود یا بعد از انقلاب موجود هست، این فرق نمی کند، یا به عینه موجود است یا بعد از انقلاب موجود است. میفرمان اگر این چنین گفتید، مثل آن است که ما بگوییم زید در اتاق هست، اما از اینکه خودش باشه یا به امر تبدیل شده باشه، این حرف قابل قبول نیست. این جا جز قضایای فطریه است که قیاسات و معها. شما بگویید زید در خارج در اتاق هست، بعد بگویید وجود زید در اتاق اعم از این که خودش باشد یا امر باشد، که زید نیست. پس نقد چهارم را با این بیان تبیین میکنند که این با ادله وجود ذهنی اصلا سازگار نیست. نقد پنجم، البته هر کدام از این نقدهای یاد شده یک سلسله اشکالات ضمنی را هم در بر دارد که به بعضی از اینها اشاره شده. نقد پنجم آن است که این همون قول به شبه است با تالیفاست های دیگر. قائل به شبه مگر عاجز است که این چنین سخن بگوید؟ بگوید که ما وقتی که با خارج ارتباط داریم چیزی رو درک میکنیم که اگر به ذهن آمده میشه شبه، و همین شبه ذهنی اگر به خارج بیاد میشه عین خارجی. خب او هم عاجز نیست که این حرف بزند، که همین حرفم میگوید. شما از قول به شبه تهاشی دارید، میخواهید بگوید خود شی رو ما درک میکنیم نه شبهش را. منتها میگوید این شی در خارج حقیقت است، وقتی به ذهن آمده چیزی دیگر میشود، کیف نفسانی میشود، و این کیف نفسانی اگر به خارج بیاید میشود جوهر. مثلا ما درخت را که درک میکنیم، درخت جوهر خارجی است، وقتی به ذهن آمد میشه کیف نفسانی. این کیف نفسانی طوری است که اگر به خارج بیاید میشود درخت. خب قائل به شبه هم همین حرف میزند، میگد این شبهی که در ذهن ماست طوری است که اگر به خارج بیاید میشود شب، میشود شجر. او که عاجز نیست از این جور سخن گفتن. در تعبیرات محقق دوانی این است که این علمی که پیش شما کیف است، این علمی که پیش صدرالدین دشتکی و امثال او کیف است، این اگر به خارج بیاد می شود جوهر. این تعبیر این که پیش شما کیف است برای آن است که خود محقق دوانی علم را کیف نمی داند، می گوید مجازن کیف است. افراط معاصرش مایه تفریطی ایشون شد. معاصرش گفته بود که اون شیء که در خارج است، مثلا درخت جوهر است، کلن برمیگردد میشود کیف. ایشونم آمده فربوده اونی که در خارج است کلن باقی است، و اگر ما میگوییم کیف مجازن میگوییم کیف. و قیل به تشبیه و المسامحه، تسمیت الکیف از این حکما بلکیف مفسحه یعنی مبینه. لذا محقق دوانی میفهمد اینی که پیش شما کیف است یعنی خودش که قائل به کیفیت علم نیست. خب نقد پنجم این است که قائل به شبه هم همین حرف را دارد، اینکه عاجز نیست بگوید که چیزی در ذهن ماست که اگر به خارج بیاید میشود شجر و جوهر خارجی اگر به ذهن بیاید میشود شبه. این حرف هم میزنم. این پنج اشکال. دوباره برمیگردن با یه نگاه دیگری سخن جناب صدرالدین را بررسی میکنن، میگن این حرف شما از سه جهت قابل نقد و بررسی است. و اون این است که اینکه شما فرمودید این کیف نفسانی اگر به خارج بیاید میشود جوهر، یعنی درخت را که ما درک میکنیم اون چه در ذهن است کیف است و اون چه در خارج است جوهر است، این اگر موجود در خارج باشد میشود جوهر، این رو شرح بدید این یعنی چی؟ اگر منظورتون این است که این کیف نفسانی اگر موجود خارجی باشد جوهر است، خب الان این موجود خارجی است دیگر. کیف نفسانی از اوصاف نفس است، نفسم موجود در خارج است، این کیف نفسانی موجود خارجی است. کیف که موجود ذهنی نیست، کیف نفسانی موجود خارجی است. مثل عدالت، عدالت که موجود ذهنی نیست، عدالت یکی از کیفیات نفسانی است، موجود خارجی است. شجاعت، تقوا، صبر، استقامت، همینا موجودات خارجی هستند، اینا که موجود ذهنی نیستند. منتها خارجیت هر چیزی به نسبت خود اون شیء است. نفس موجود خارجی است، اوصاف نفسانی هم موجود خارجی هستند. هرگز به تقوا یا عدالت که نمیگن اینا موجودات ذهنی هستند، که همه کیفیات نفسانی موجودات خارجی هستند. این علم هم کیف نفسانی است و موجود خارجی است. اینکه شما گفتید اگر موجود خارجی بشود جوهر است، خب همکنون موجود خارجی است دیگر. این یکی. اگر توضیح بدید بگید نه، این شی که موجود خارجی است اگر در خارجی از نفس به حالهی و حیالهی قیام داشته باشد می شود جوهر، این هم درست نیست. برای اینکه این کیف نفسانی ذاتی او این از کیف باشد، صغرای قیاس این است و ذاتیات هم تغییر ناپذیر است، این کبرای قیاس. پس این کیف نفسانی اگر در خارج از نفسم قیام داشته باشد می شود کیف و نفسانی قائمون به ذاتی. قبلا کیف نفسانی قائم به نفس بود، الان کیف نفسانی قائم به ذات است، نه که الان بشود جوهر. چون کیف جنس اوست و ذاتی اوست و ذات فی انه الوجودات حفظ، دیگر ممکن نیست که ذاتی عوض بشود. که اگر کیف نفسانی در خارج به فرض محال در خارج نفس یافت بشود، کیف و نفسانی یون قائمون به ذاتی. مثل اینکه به فرض محال اگر جوهر خارجی به نفس قیام بکند می شود جوهرون قائمون به نفس، نه کیف بشود. این دو. اگر هر دو محظور را بپذیرید بگویید به این که ما گفتیم اگر به خارج بیاید می شود جوهر، موجود خارجی باشد، نه یعنی اونجوری که فعلا کیف نفسانی موجود خارجی است او این چنین موجود خارجی باشد، این طور نیست، بلکه موجود خارجی باشد و خارجی از نفس باشد، نه موجود خارجی قائم به نفس. موجود خارجی باشد و خارجی از نفس قیام داشته باشد و منقلب شده باشد، که این ضرورت به شرط المحمول است. یعنی این کیف نفسانی اگر به خارج از نفس قیام بکند و تبدیل بشود به درخت می شود جوهر. هم منظور خارج از نفس است، هم منظور انقلاب به یک ذات دیگر است. اگر این است، خب قائل به شبه هم همی را میتواند بگوید، بگوید به این که این شبه ذهنی که فعلا به ذهن متکی است، اگر به خارج از ذهن بیاید اولا و تبدیل بشود به اون شیء خارجی ثانیا، میشود جوهر. این اگر گفتنها سهل المعونه است. قائل به شبه نه از این حرف تهاشی دارد، نه عاجز است از اینکه این چنین سخن بگوید. پس همه محظورهای قول به شبه بر گفتار شما وارد است، به اضافه محظور انقلاب که این انقلاب فی نفسه مستحیل است. اینا خلاصه بحث در مقام ثانی است که محقق دوانی اعتراضهایی به جناب سید صدرالدین داشتند تا برسیم مقام ثالث. بسم الله الرحمن الرحیم. در عبارت دیروز سطر سوم همین صفحه 318 عبارت این چنین بود، صفحه 318 سطر سوم: و ظاهر انه هناک ماده مشترکه بین جمیع الموجودات. چون هناک دارد به همه این تبدیل صور برمیگردد، ولی در بعضی از نسخ لیس است. و ظاهر انه لیس هناک، اگر هنا بود اولا بود، لیس هنا ماده مشترکه بین جمیع الموجودات. این نسخه که تصحیح شد با هنا سازگارتر است یک، و با مطلب سازگارتر است دو. یعنی در اینجا ماده مشترک ما نداریم، در اون گونه از موارد ماده مشترک هست، ولی در اینجا ماده مشترک نداریم. اما دو تا استبعاد درش است، یکی اینکه تعبیر به هناکه شده، یکی تعبیر به جمیع الموجودات شده. اونی که ماده مشترک جمیع موجودات است همون ماده خارجی است. ما در اینجا ماده مشترک بین ذهن و خارج طلب میکنیم، نه بین جمیع موجودات. بنابراین اگر کلمه لیسه باشد، مناسب هست با اصل بحث، یعنی در اون موارد ماده مشترک داریم و در مقام ما ماده مشترک نیست. ولی دو تا استبعاد با این نسخه لیسه وجود دارد. دوار این است که تعبیر هناکه شده باید که می فرود معنه لیسه هنا، این یک. وستانیان فهمود معنه لیسه هناکه مادتون مشترکتون بین جمیع الموجودات. جمیع الموجودات ما ماده مشترک طلب نمی کردیم. ما اونی که در صددش بودیم بود که آیا بین ذهن و خارج ماده مشترک هست یا نه، بین صورت ذهنی و موجود خارجی. این اگر نسخه لیسه باشد با این معناست که یعنی در مقام ما ماده مشترک نیست و در اونجا هم ماده مشترک است. ولی این دوتا نکته مایه استبعاد اون نسخه لیسه است. بسم الله الرحمن الرحیم. و اعترض علیه معاصره العلامة الدوانی رحمه الله. این بزرگوار در همون مجموعه رساله یه رساله ای دارد در سر اینکه چرا هست علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه را میگوین علی کرم الله وجهه. خیلی اون رساله شیرین است، رو حتما ملاحظه بکنید که چرا علی ابن ابی طالب را میگوین کرم الله وجهه. خب به قوله اعترض به قوله لا یخفا علی من له ادنا بصیرتن ان انقلاب الحقائق غیر معقول. این همون نقد سوم است که در هنگام بیان به صورت نقد اول در آمده. انقلاب ذات که یک شیء به تمام ذات عوض بشود، این غیر معقول است، این محال است. بل من معقول دو قسم از انقلاب است: ان ینقلب مادتو من صورت الى اخرى که کون و فساد است، این یک. اول موضوع من صفت الى اخرى که تبدل در صفت است با حفظ موضوع نماده، این دو قسم ممکن است. اما در مقام کیف نفسانی، برای اینکه اولا و لیس لکل امر یوجد فی ذهن محل و موضوع سوى ذهن به اعتبار حصوله فیه، اولا صور ذهنیه همه اینها محل ندارن، بعضی از اینها مجرد تامن بی محلن، بعضی ها مثل صور وهمیه و صور خیالیه در ذهن حلول میکنن. این تعلیقه مرحوم سبزواری را در ذیل صفحه تعلیقه دو را مراجعه فرمایید. تعلیقه دو مرحوم سبزواری این است که وجد فی بعض النسخ زیادت العبارت الاتیه بعد قوله به اعتبار حصولی فی، اون زیاد عبارت این است که تو پرانتز کیفه و من المعلومات ما لیس له محل اصلا، بعضی از معلومات که مجردات عقلی هن اینا اصلا در جای حلول ندارن، هر صور خیالی یا صور وهمی را میتوان گفت در ذهن حلول دارن ولی مجردات عالیه در ذهن حلول ندارن. این نسخه باید تا حدودی درست باشد، برای اینکه فهمود و لیس لکل امرین همه محل ندارن نشون میدهد که بعضی ها محل دارن بعضی محل ندارن. خب و لیس لکل امرین یوجد فی ذهن محل و موضوع سوى ذهن به اعتبار حصول اون شی در او، پس این صور نفسانیه به ذهن متکیان این صورا، و معلومون که ان الذهن لا ينقلب من الصورت الذهنیت التي هي عنده کیفون الى الامر الخارجی الذي هو جوهر مثلا این کبرا. انقلاب در یک قسم موضوع مشترک داشت، در قسم دیگر ماده مشترک. اینجا ذهن که محل صور است، این چیزی نیست که گاهی صورت نفسا کیفی قبول بکند گاهی صورت شجری که جوهر است قبول بکند تا این بشه انقلاب، این چنین که نیست. و معلومون که این منزله کبرای قیاس است، ان ذهن لا ينقلب من صورت ذهنیت التي که هیه این صورت ذهنیه اند صدر الدین و امثال صدر الدین کیف است، نفرمود هیه کیفون، چون خود محقق دوانی قائل است به این که کیف بودنش به مجاز مسامه است. و قیل به تشبیه و المسامه تسمیت الکیف، یعنی تسمیت العلم بالکیف انهم مفسه تسم. خب و لیت شعری مازا ما هاذا الامر الواحد ما هاذا الامر الواحد الذي زعم انه بهیسو اذا وجد فی الخارج کان ماهیتن و اذا وجد فی الذهن کان ماهیتن اخرى. شما که قائل به انقلابید، بین انقلاب با عدم یک شیء و وجود شیء دیگر باید فرق بگذارید. اگر الف معدوم بشود به تمام ذات و با به تمام ذات پدید بیاید، شما نمیگید الف به با منقلب شد. که اگر انقلاب است، باید بین منقلب و ان و منقلب و اله یه اصل مشترکی باشد. این نه برای اینکه عرف نمیگوید یا عقلا قبول ندارن، بلکه که ربط بدون یک شیء ثابت مستحیل است. اونگاه اون امر واحد چیست که اگر در خارج است جوهر است و اگر در نفس است کیف است؟ اون امر واحد چیست؟ و لیت شعری ما هاذا الامر الواحد الذي زعم صدر الدين انه بهیسو اذا وجد في الخارج كان ماهيتا و اذا وجد في الذهن كان ماهيتا اخرى و كيف ينحفظ الوحده مع تعدد الماهيه. خب این در حقیقت اشکال سوم بود که اینجا به صورت اشکال اول ذکر شد. اما اشکال اول این است که ثم تقدم الموجودیه که مقدمه بحثتون بود غیر بینن ولا مبین. شما برای بحثتون یه مقدمه ذکر کردید، گفتید موجودیت هر چیزی بر اون مقدم است. این نه بین و بدیهی است نه مبین است که نظری است که به بدیهی ختم شده باشد. اون وقت مقدمه ای که نه بیان است نه مبین نمیتواند جزء قیاس قرار بگیرد. اون اشکالی است که بعد مرحوم صدر متعلهین میگن اصلا مبناتون با این حرفتون سازگار نیست و بر اساس همون نقدم مرحوم سبزواری تو منظومه این اشکال مبنای رو ذکر کردن که اصلا شما که قائلید به اصالت ماهیه چگونه میگوید موجودیت هر چیزی بر اون مقدم است. اون اشکال مبنایی است که مرحوم صدر متعلهین به او توجه میکنن. خب پس اشکال اول اشکال سوم است در حقیقت و این اشکال دوم اشکال اول است. اشکال سوم از اینجا شروع میشود و علی فرض تسلیم لا یوجب جواز الانقلاب را، بر فرضی که موجودیت مقدم باشد مصحح تبدل به انقلاب نیست. چرا؟ بر اساس این شکل اول موجودیت چون وجود عرض ماهیت است و عوارض مایه تغییر معروض نیستند پس وجود مایه تغییر معروض نیست. ازل عوارضو متقدمتن کاند که شما پنداشتید او متأخرتن که ما میگوییم. ما میگوییم موجودیت هر چیزی متفرع بر خود ماهیت است چون وصف ماهیت است. عوارض لا یغیر حقیقت المعروض را، چرا؟ فإن این عوارض انما تعرض لتلک الحقیقه فلا بد من بقاء اون حقیقت با اون عوارض، فلا بد من بقائها معها. این اشکال سوم. ثم علی فرض الانقلاب یکون الحاصل فی الذهن مغایرن بالماهیه للحاصل فی الخارج، و این با ادله وجود ذهنی سازگار نیست و خلاف و مقتضی دلیل دال علی الوجود ذهنی. شما خیال کردید وجود ادله وجود ذهنی اصل الوجود را ثابت میکند، در حالی که ادله وجود ذهنی دو نکته را اثبات میکند، یکی اصل الوجود یکی عینیت با خارج. این همان است که مرحوم سبزواری در اصل بحث وجود ذهنی فرمود لشیء غیر الکون فی الاذهانی کونون به نفسهی لدل اذهانی. در همون جا مرحوم سبزواری فرمود به این که این کلمه به نفسهی را که ما ذکر کردیم برای اینکه مسئله قول به شبه و امثال شبه را از بین برود، برای اینکه خود شیء را ما درک میکنیم نه شبهش را، و برهان متوجه خود شیء است. و خلاف و مقتضی دلیل دار لعلی الوجود ذهنی. و اما و ما ذکره من ان حصول الماهی فی الذهن اعم من ان یبقا فیه علی ما کان او ینقلب الی ماهیت اخرى. این که ایشون گفتن شیء در خارج است به ذهن میاد، همون شیء خارج است، اعم از این که خودش باشه یا منقلب شده باشه. این حرف ایشون مثل این است که کسی بگوید مثل آن است که من قبیل ان یقال حصول زید فی الدار اعم من ان یبقا فیه علی ما کان او ینقلب فیه الی امر. مثلا این حرفش نظیر آنه که کسی بگوید این زیدی که در اتاق است معنای وجود زید در دار اعم از آن است که خودش باشد یا منقلب شده باشد به امر. این حرف قابل پذیرش نیست. ثم من البین که اینها اشکالات فرعی است به اصل انقلاب. ثم من البین انه اذا لم يكن بین الامرین امر مشترکون که یبقى مع الانقلاب کل ماده به لحاظ خارج او کل جنس به لحاظ ذهن. مثلا لم يستق ان هناك شيئا واحدا يكون تاره ذلك الامر و اخرى امرا اخر. اگر ما اصل مشترک نداشته باشیم باید اینجور بگوییم اون اولی از بین رفت دومی پدید آمد، نه اینکه اولی به دومی تبدیل شد. و الفطرت و سلیمت و تکفی معونت هذا البحث اینا جز فطریات است. خب این و انت تعلم اشکال پنجم هست که این همون قول به شبه هست به شما از قول به شبه تهاشی داشتید. و انت تعلم و ان القائل به شبه لا یعجز ان یقول وجود الامر الخارجی فی ذهن لا یمکنو الا به حصول شبهی فی و ان شبه لو وجد فی الخارج یکونو عین الامر الخارجی. خب او که عاجز نیست مثل شما با اگر و مگر مسئله رو حل کند، ایشون با 4 اگر و 2 اگر همین مسئله حل میکند. میگوید که معنای شبه اینه که اگر این به خارج بیاد همون جوهر خارجی میشود، جوهر خارجی اگر به ذهن بیاد میشود شبه. او هم همین حرف دارد دیگه. لا یعجز ان یقول وجود الامر الخارجی فی ذهن لا یمکن الا به حصول شبه اون امر در ذهن و ان شبه لو وجد فی الخارج یکون عین الامر الخارجی بل هو قائل بذلک. نه تنها عاجز نیست، همین حرف هم میزنه. این تموم شد. پس 5 اشکال بر ایشون درج کرد. اونگاه از دید دیگری مسئله انقلاب را ایشون دارن تبیین میکنن. فرمان و انه علی ما ذهب الیه توجه ان یقال لو فرض وجود و حاضر کیف نفسانی فی الخارج لم یکن عین الجوهر. اینکه شما گفتید اگر این کیف نفسانی به خارج بیاد جوهر می شود، اون جوهر خارجی اگر به ذهن بیاد منقلب می شود به کیف، این سخن ناسواب است. کیف نفسانی اگر به خارج بیاد کیف و نفسانی اون خارجی، جوهرم اگر به ذهن بیاد جوهران ذهنیون. و انه علی ما ذهب الیه توجه ان یقال لو فرض وجود حاضر کیف نفسانی فی الخارج لم یکن عین الجوهر بل کیف نفسانی مثال الجوهر. چه این که ولو فرض وجود الجوهر الخارجی فی الذهن لم یکن کیف نفسانی، اون شجر هم که به ذهن بیاد دیگه کیف نفسانی نخواهد بود، بل شج جوهرا قائما بالنفس. این مطلب را به صورت فنی به 3 ضلع و زاویه ترسیم میکنن. فرمان بلنقو ان الکیف النفسانی القائم بالنفس موجود فی الخارج. شما مگر نمیگید بین که این کیف نفسانی اگر موجود خارجی باشد میشه جوهر؟ خب الان موجود خارجی است دیگر. کیف نفسانی نظیر علم و عدل و تقوا و شجاعت، همینا موجودات خارجی هست، اینا که موجود ذهنی نیستن که. بل نقول ان الکیف النفسانی القائم بالنفس موجود فی الخارج کسائر کیفیات نفسانیه. این بانک موجود خارجی است، پس چرا جوهر نشد؟ این یک. فان اراد انه علی تقدیر الوجود الخارجی عین الجوهر است فلا یستوب. اینکه شما گفتید اگر وجود خارجی پیدا کند میشه این جوهر، پس فلا یستوب انه لو وجد فی الخارج لکان عینه. پس این حرف شما درست نبود. شما گفتید این اگر در خارج موجود باشد این جوهر است. خب الان موجود خارجی است و این جوهر نیست. این یک نه. این یک فان حال قیامه بالنفس موجود فی الخارج و لیس جوهر. این ضلع اول. و این اراد انه علی تقدیر وجوده خارج النفس، نه تنها موجود خارجی باشد، اگر در خارج از حوزه نفس یافت بشود کیف نفسانی نیست جوهر است، بازم درست نیست. و این اراد انه علی تقدیر وجوده خارج النفس ای قائما به ذاته جوهران فکذالک، بازم درست نیست. چرا؟ لانه و علی هذا تقدیر یکون کیفا نفسانیا غیر قائم بالنفس، می شود کیف نفسانی مستقل، چون ذاتیات شی که عوض نمی شود. حالا اگر در خارج نفس قائم بود می شود کیف نفسانی قائم به ذات، دیگر جوهر که نخواهد شد که، چون و ذات فی انحل وجودات حفظ. لانه علی هذا تقدیر یکون کیفا نفسانیا قائم غیر قائم بالنفس فلا یکون جوهرا کیفه و الکیف النفسانی القائم به. اصلا این نمیتواند در خارج نفس موجود باشد. جوهر از اقسام ممکن است. این یک. کیف نفسانی با حفظ کیف نفسانی بودن بخواد به خارج نفس تکیه کند، این محال است، جز اقسام محالات است. این دو، پس جوهر ممکن است، کیف نفسانی که قائم به نفس نباشد محال است. این دو، پس کیف نفسانی جوهر نخواهد بود. رو شکل دوم، یعنی این محال است، اون محال نیست، پس این اون نیست. جوهر ممکن است، این ممکن نیست، پس این اون نخواهد بود. این رو بر اساس شکل ثانی تنظیم میکنند. کیفه ول کیف و نفسانی یلغائم و به غیر نفس ممتنع الوجود است. این یک مقدمه. ول جوهرو من اقسام ممکن الوجود است، یعنی ممتنع الوجود نیست. این دو مقدمه. پس کیف نفسانی جوهر نخواهد بود به اساس شکل ثانی نتیجه. پس این دو زل. اگر مطلب سوم را اضافه کردید، قائل به شبه هم همین حرف رو میگهد. و این اراد انهو علا تقدیر وجودهی خارج نفس. دو تا حرف رو بذارید. بگوید که این که ما میگیم اگر به خارج بیاد، نه اینکه بشه موجود خارجی تا شما بگید الان که موجود خارجی است، بلکه در خارجی از حوزه نفس وجود داشته باشد. این یک. و بعد هم منقلب شده باشد به جوهر. دو، میشود جوهر که این ذرات مشاهد المحمول است. همین دو تا حرف را قالب شبه هم میگوید. قالب شبه هم میگوید اگر این شبه به خارج بیاید، یک، و به جوهر تبدیل بشود، دو، میشود جوهر. و این اراد انه علا تقدیر وجودی خارج نفس، یک محال. و انقلاب حقیقتی الى حقیقتن جوهریتن، الى حقیقتن جوهریتن، این دو محال. یکون جوهران، اگر این دو محال رو پذیرفتیم، خب فذالک علی تقدیر صدقه جارن فی شبه ایزن، حال به شبه هم میگوید. الحمدلله رب العالمین.